Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Seşembe 24.5402 28 Muharremul Haram 1445 15 اگوست 2023 درس 195 ارزیابی عمل کرد. خطاهای ارزیابی، تبانی در ارزیابی، نوبت سوم. مسئله اینه که حکم تبانی در ارزیابی چیست؟ معنا کردیم که این تبانی، گفتیم که گاهی اوقات در سازمان افراد برای حفظ منافع شخصیشون اقدام به تبانی میکنند و در نتیجه افرادی به صورت ناعادلانه یعنی ظالمانه امتیازهای بیشتری میگیرند. پس میشه تبانی بر ظلم و ناعدالتی. این اتفاق در زمانی که ارزیابی ها به صورت مستقیم با پاداش افراد در ارتباط باشد بیشتر رخ میده. یعنی وقتی میخوان به یک پاداشی بدن به کسی، حالا این پاداش معنوی است، گاهی مادی است، گاهی ارتقاء، گاهی قرعه کشی هست، میخوان به چیزی بدن امتیاز بیشتر میدن، یا اینکه منافع مدیران در گروه کارکنان قرار میگیره. برای همین تنها مثلا باید میگم به چند تا امتیاز بدیم که از ما حمایت کنن، که از ما حمایت میکنن، اینا رو بالا بیاریم که منافع ما مدیران رو تأمین کنه. برای همین تنها عامل ارزیابی نباید پرسشنامه و نتایجش باشه، که اینا رو خوندیم. در ادامه فقه اللغه رو خوندیم، فقه القرآن رو خوندیم، فقه الحدیث هم یه حدیث خوندیم. بحث رو ادامه میدیم در اینجا. یه حدیث دیگه هم میخونیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من مشى مع ظالم لیعینه فقد خرج من الاسلام و من اعان ظالما لیبطل حقا فقد برأ من ذمه الله و ذمه رسوله صلی الله علیه و آله و سلم. خب این همطور که در پاورقی میبینید هم در وسائل شیعه هست، هم در بهار الانوار هست و هم در اصلش هم در ورام ابن ابی فراس هست، مسعود ابن عیسی، مجموعه ورام که یه بار دیدیم بررسی کردیم از اعتبار خوبی بین علما و فقها برخوردار هست. این رو قبلا ملاحظه کرده بودیم. یک مضمون مستفیض داره و این همطور که بعد خواهیم خوند یک ارشاد به حکم عقل هم هست، ولی خب دیگه خیلی ارشاد هست، شبیه مولوی است. مثلا این تهدید خروج از اسلام، خیلی خروج از اسلام یه تهدیده. کسی که مشا مع ظالمین همراهی کنه، مشایه تو رابطه مایی میگه مشایه همراهی کنه با ظالم، کسی که میخواد ظلمی بکنه، لیوئی لهو که او رو اعانه کنه، یعنی ظالم رو معاونت کنه، معاون ظالم بشه. این اعانه ظالم بر ظلم، ظالم کارش ظلم دیگه، نمیشه بگیم ما ظالم رو اعانه میکنیم در کار خوب. البته میتونه مصداق داشته باشه، مثلا یه سلطانیست ظالمه، ما میریم معاونش میشیم، بعد او ممکنه یه کار خوبم بکنه مثلا، ولی چون به اصطلاح تعلیق حکم بر وصف شده، مشعر بر علیت، یعنی چی؟ یعنی ما نگفتیم با یه سلطانی، گفتیم با یه ظالمی. خب این ظالم الان میشه علت این که ما خروج از اسلام پیدا میکنیم، این ظلمش هست، این ظالم بودنشه. و ظالم مثلا اصل سلطش ظلمه و کارایی هم که میکنه ناعادلانه است. حالا ممکنه تعدادی رو هم رو عوام فریبی مثلا کار خیلی. بعد زینش تازه تأکید میکنه من اعان ظالما لیبتل حقا. اون صدر ممکنه بگیم که یه سیستم ظالمی است، یه شرکت ظالمی است، یه سازمان ظالمانه است که مثلا رو ناشایستگی درست شده برای اهداف زشتی درست شده، سازمان بین المللی باشه، سازمان ملی باشه، سازمان منطقه‌ای باشه، ظالم باشه، ما نباید باشه همکاری کنیم. اصلا نفس همکاری با این سازمان که اساسش بر استعمار و استحمار و این هاست، خود این خوب نیست. صدا رو دارید دوستان، دوستان مجتهد آنهای باکو مثل همیشه لطف دارند و بله آقای شهریاری هم همینطور فرمودند و آقای کریم پارسیفر هم همینطور، تک تک مجتهدان آقای آخوندی هم همینطور. حالا اگر صدر روایت جوری هست که ممکنه ما در حقیقت صراحتی نداشته باشه که ما اعانه بر ظلم میکنیم، ممکنه با ظالم اعانه کنیم و اون ظالم مثلا ظلم در بعض مقاضی صادر نشه که بعیده. حالی در این حال زین روایت میگه من اعان ظالم، این بخش دومه، کسی که اعانه کند ظالمی را، لیبطل حقا، تا ابطال کنه حقی را. این دیگه چه تهدیدی میشه؟ فقد برع من ذمت الله و ذمت رسوله، او براءت جسته از حکومت الله و حکومت رسول خدا، این ذمه میتونه کنایه از، یعنی خدا او رو بری شده است، براءت جسته است از ذمت الله، یعنی ذمه خدا رو از براءت جسته، یعنی گفته من دیگه مسلمان نیستم، من دیگه در ذمه الله نیستم، یعنی خروج میکنه اونجا از اسلام، اینجا با یه لحن دیگه بری من ذمت الله، براءت میجوید از ذمه خدا، براءت من الله و رسوله، سوره توبه داره. من الذین آهدتم، مثلا سوره توبه، فقد برع من ذمت الناس، براءت انقدر بده که این سوره بسم الله هم نداره، سوره براءت، سوره توبه، براءتم من الله اونجا داره و رسوله، از مشرکین مثلا و اذان من الله یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. یا رسوله، رسول اونجا عطف بر الله میشه، تقریبا یه مضمونی شبیه این داره، یعنی گویا شرک کرده. خب خود شرک هم ظلم دیگه، ان الشرک لظلم عظیم، اینو در سوره لقمان به پسرش میگه لا تشرک بالله، بعد میگه ان الشرک لظلم عظیم، خب پس ظلم اونجا هم بحث ظلم، هر وقت آدم به خدا ظلم کنه این براءته، هم خدا از او بریست، براءت من الله و رسوله، هم او بریست از خدا، بیزاری جسته است از ذمه الله، ذمت الله همون دین الله، مثل فطرت الله که همون دین اسلامه، و از ذمه رسول خدا، یعنی از خیمه و از دین و از برنامه رسول خدا به اصطلاح بیزاری جست، من دیگه نه خدا رو میخوام نه رسول خدا رو، من خواهم، این عبارتون اخرای همون خروج از اسلامه، منتها با یه شکل دیگری. پس صدر روایت و ذیل روایت هم دیگر تأیید و تأکید می کنند، منتها ذیل ما نحنفی بیشتر شبیه تطبیق میشه، چون می فرماید که من اعان ظالمن لیبتل حقا، اونجا گفت کلن اصلا با یک سازمان ظالم، سلطان ظالم نباید معاونت کرد. خب شما مثلا ممکن برید راننده مثلا یک جا بشید، ما یه ابوابی داریم به نام معونت و تحریم و معونت الظالمین ولو به مدت قلم، مثلا مرکب بدیم به قلمش، مثلا خب این مرکب ریختن به قلم ظالم ممکنه در اصل چیز ساده به نظر میاد، ولی خب شما در امضاءات او نسبت به تصمیمات ظالمانه شما هم شریک شدید، چون شما اون امضا با مرکب شما نوشته شده. هرچند شما مستقیم دخالت نمی کنید، ولی به هر حال اون مدیریتی تر و سازمانی تره که به تحقیق خرج من الاسلام قد داره، 100% از اسلام خارجه. یعنی نظامات باطل و ظالم رو، غاصب رو نباید اعانه کرد در ظلمشون، اصلا نباید کارمندشون شد، نباید کارگزارش شد. حالا استثناءاتی داره، مثل علی ابن یقطین هست و او به امر امام رفته، با اذن امام رفته و قدرت مدیریتیش طوری بوده که میتونست سیستم ظالم رو از ظلم دور کنه و به نفع رعایا و اخوان اسلام به اون سمت ببره. پس هر کس این کار، ولی دومی میگه نه، روی کار خاص میگه اصلا میره یه ظالمی رو اعانه میکنه تا شرکت کنه در ابطال حق، این به بحث ما میخوره. اون دومی عمومیتش و اطلاقش میخورد، این دومی دیگه صراحت داره. کسی که ظالمی را اعانه میکند لیبتل حقا، تو حقی زاید، مثلا فرض کنید که یه قاضی رو میره با یه قاضی هماهنگ میشه و با هم حقی رو ابطال میکنند، لیبطل حقا فقد برع من ذمت الله و ذمت رسوله. این به تحقیق براءت جسته از ذمه، این همون خروج از اسلامه با یه لحن بدتر. مثلا اونجا میگه خروج کرده از اسلام، مثلا قهر کرد رفت، یعنی اینجا میگه بیزاری جست، یعنی ذمه خدا رو و ذمه رسول خدا رو یک امری ظالمانه دونست. اونجا عادلانه از این میره بیرون، از اسلام خارج میشه، ولی اینجا خروج از اسلام نیست، فقط برع من ذمت الله و ذمت رسوله و از ذمه رسول خدا هم خارج میشه. خب ما میدونیم که این تهدیدات خروج از اسلام خودش خارج شده، اینجا خارج میشه با یه براءتی هم اضافه میشه. این تو اصول خوندیم که تهدید علامت حرمت، تهدید بر انجام یک فعلی، تهدید شدید علامت حرمت اون فعله، و الا اگه یه فعلی مستحبه یا جایزه تهدید بر ترکش نمیشه. شما وقتی تهدید شدید میکنید بر انجام یه فعلی، بر ارتکاب یه فعلی، این تهدید شما یعنی اون فعل مذمومه، اون فعل حرامه، نباید انجام بشه. حالا اینجا دو تا تهدید شده، یکی خروج از اسلام، یکی براءت از ذمت الله، یعنی با لحنی شدیدتر. هم دوستانم باز استظهارات و استفهامات خودشون رو از روایت داشته باشن. این یک امر عقلانی است که خب تو وسائل شیعه اینجا اومده. حالا ممکنه سند رو بگیم صحیح نیست و ما اینقدر از این مضمون زیاد داریم، مضمون تحریم معونه ظالمین، حرمت اعانه بر ظلم، اینقدر زیاد داریم که یه نوع استفاضه‌ای در روایات هست که ما را از بحث سندی بیزار میکنه. ثانیا اینا ارشاد به حکم عقل هم هست، چون عقل هم اعانه بر ظلم رو ظلم میدونه و ظلم رو قبیح میدونه. این هم از بحث مشخصه. حالا آیا بر ما نحن فیه تطبیق داره؟ بله، این شبیه قاعده شد دیگه، همطور که در قرآن تعاونوا علی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، همطور که گفتیم روایاتی هم این رو تایید میکنه. البته در روایات ظلمه، تو آیه قرآن اسم عدوانه، و اسم عدوان با هم هم مضمون ظلم میده. عدوان یعنی تجاوز و دشمنی، تجاوز به حقوق دیگران، تعدی به حقوق دیگران. در قرآن هست من اعتدا علیکم، اعتدا همون تجاوزه. بعد میگه تعاون بر عدوان، یعنی همون تعاون بر اعتدا. بنابراین ظلم یک نوع اعتدا هم ظلمه، تجاوز به حق دیگران ظلمه، باطل کردن حقی ظلمه در قضاوت. و اتفاقا ارزیابی نوع قضاوته، داریم مثل قاضی قضاوت میکنیم، نسبت میخوایم حکم کنیم به شایستگی یا عدم شایستگی یه فرد. بعد یه آقای میگه که ما میخوایم این فرد شایسته رو بزنیم کنار، فرد شایسته رو بذاریم کنار. خب اینا میگه منم همکاری میکنم با شما که حتما در منا زینفعه، زینفعه، لذا میاد این کار رو میکنه. پس بر ما نحنفی هم منطبقه. حالا ما اینجا نوشتیم بچه استدلال، اعانه ظلم و ظالم به صراحت در این حدیث مذمت شده و خروج از اسلام و براءت از ذمت الله و ذمت رسول الله دال بر حرمت شدید فعلی است که مورد ارتکاب واقع شده، یعنی اعانه ظالم بر ظلم. تبانی در ارزیابی هم از مصادیق اعانه بر ظلم. آقای شجاع تشریف آوردن، فکر کنم شما درگز هستید، بله، از خراسان رضوی، همون جایی که تمایل به پیاده سازی مدیریت اسلامی دارید، شما هم ایشون هستید. آقای من اینو بخونم بعد جواب آقای باکورم میدیم. روایت مستفیضه‌ای در حرمت اعانه بر ظلم وارد شده، در کافی و دیگر جوامع روایی با عنوان باب تحریم معونت ظالمین که ما را از بحث سندی بی‌نیاز میکنه و مضمون این اخبار رو به قاعده‌ای بدل میکنه که بر ما نحن فی هم قابل تطبیقه. بعد یه فقه العقل داریم که عقل مستقل است، که ظلم قبیحه و تعاون بر ظلم هم قبیحه. این کبرای عقلی یکی از صغریات و مصادیقش همین تعاون و تبانی در ارزیابی است که حق ارزیابی شونده جابجا شود با باطل یا حق دیگری ابطال شود به کمک به ارزیابی شونده ناصالح. یه ناصالحی رو میاریم بهش نمره بیشتری میدیم، حق اون صالح ابطال میشه، مشمول حکم عقل میشه. پس در حقیقت روایات ارشاد به حکم عقل دارن میکنه. وقتی روایات ارشاد به حکم عقل هم فراوانه، پس بنابراین دیگه ما ادله کافی داریم که تبانی بر در ارزیابی کار حرامی است و این کار حرام با ترک بشه. ارزیاب متبانی ها، اونایی که تبانی میکنن باید از سیستم ارزیابی خارج بشن یا اینکه اصلاح بشن، رفتارشون اصلاح بشه. واجبه که ما اینها را یک از سیستم ارزیابی کنار بذاریم، عزلشون کنیم. دو، واجبه که اونها را رفتارشون را اصلاح کنیم. سه، واجب است اونها را سایر ارزیابی ها را هم توانمند کنیم که این خطاها رو بهشون، ارورها و خطاها رو بهشون بگیم که ارزیابی سالم چی هست و اونها رو پرهیز بدیم از این نوع ارزیابی های باطل. خب حالا آقای رضا باکو یک جمله‌ای دارن اینجا: به نظر شما خواجه نصیرالدین علامه مجلسی، شیخ بهایی، شیخ صدوق هم مثل علی بن یقطین بودن از جهت مشارکت کردن و ارتباط داشتن در حکومت غیر ولایتی؟ بعد اینا حتی این بحث زیاد شده. علی ابن یقطین یه نمونه ایست که امام کاظم علیه السلام رو تایید میکنه، در صورت که همین امام صفوان جمال رو تایید نکرد. چه فرقی است بین صفوان جمال؟ صفوان جمال پروژه کرده بود شطوری رو کرایه بده برای اینکه ظالم و هارون رو ببره به مکه و برگردونه. خب این منتظر میشد که تا هارون برگرده، یعنی در حقیقت آرزو دوستش هارون زنده بمونه. همین که دوستش زنده بمونه تا برگرده، خود این مذمومه. او دیگه کارمند نبود، اونم کارگزارم نبود، همینطور فقط کرایه میداد. این کرایه دادن ظلمه، اعانه بر ظلمه و قبیحه. اما یه موقع هستش که شما میرید، آدم توانمندی هستید، مثل شیخ بهایی هستید، وقتی میرید توی سیستم درجه ظلم رو کاهش میدید. یعنی انقدر تأثیرگذار هستید، اثرگذار هستید، حتی روی سلطان هم اثر میذارید. بلذا علما سعی میکردن برن در کنار پادشاهان و قدرتمندان در اونا نفوذ کنن و اونا رو نصیحت کنن که اونها کمتر ظلم مرتکب بشن. این اشکال نداره. علمایی که شما اسم نوشتید همین جور هستن، اما کفاره هم باید بدن. گفت کفارت و عمل سلطان، کفاره این که آدم کارگزار و عامل سلطان بشه چی هست؟ الخدمه هستش، خدمه الال اخوان، به مردم محروم خدمت کردن. ولی اونجا صفوان جمال نمیخواد به مردم خدمت کنه، داره مستقیم به ظالم خدمت میکنه، میفرستدش حج. اونجا بره حج ربطی مردم نداره، ولی وقتی که میری تو سیستم نخست وزیر میشی، پست میگیری، بعد از اون پست سعی میکنی که به محرومین رس، کفارش هم اینه که این حضورت رو تبدیل کنی به خدمت به خلق. بس حق با آقای باکو هست. خیلی از ایشون متشکر هستیم. خب دیگه ما بحث رو تمام میکنیم و از دوستان عزیز هم سپاسگزاریم. با اینکه تابستان هست، تعطیلی هست، محرم هست، تعطیلی هست، چندین تعطیلی هست، باز در این مباحث شرکت میکنید و این علامت جهاد و اجتهاد شماست که در شرایط فوق العاده هم حتی شرکت میکنید، کمک میکنید به تولید علم و توزیعش و نشرش، و اینا همه علامت عزم راسخ شماست بر اجتهاد. اصلا اجتهاد اساسش بر تلاش جهد و جهده و شما در این کار دارید شرکت میکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.